بخش 24 روم درباره پاکت و برادر ژیروفله.
کاندید همین که به ونیز رسید در تمام مسافرخانه ها، قهوه خانه ها و نهارخوری های شهر به دنبال کاکامبو گشت، ولی هیچ ردی از او نیافت. هر روز می فرستاد تا از کشتی ها و بازرگانان ساحلی پرسجو کنند، ولی خبری از کاکامبو نبود. به مارتین گفت: چطوریه؟ من انقدر وقت داشتم که از سورینام به بردو، از بردو به پاریس، از پاریس به دیپ، از دیپ به پورتسموث بروم و از کرانه های پرتغال و اسپانیا و مدیترانه بگذرم و چند ماه در ونیز باشم. اما کونگوند دوست داشتنی هنوز نیامده است. به جای او من تنها آن زنک حق به جانب و پدر روحانی پریگوردی را دیدم. بدون شک کونگوند مرده است و برای من جز مرگ راهی باقی نمی ماند. بهتر بود در بهشت زمینی الدورادو می ماندم تا به این اروپای نفرین شده برگردم. چقدر حق داری مارتین عزیز. همه چیزها جز خیال باطل و بدبختی نیست. او دچار افسردگی شدیدی شد. از حاضر شدن در اپراهای روز، یا وقت گذاشتن برای دیگر سرگرمی‌ها مانند جشن گوشتخاران سر باز زد. حتی یک بانو هم او را دچار کمترین وسوسه‌ای نکرد. مارتین به او گفت:
واقعاً ساده لوحی که فکر می‌کنی یک نوکر دورگه با 5 یا 6 میلیون در جیبش به آن سر دنیا می‌رود تا معشوقت را پیدا کند و برایت به ونیز بیاورد. اگر او را پیدا کند، برای خودش برمی‌دارد. و اگر پیدا نکند، به دیگری وامی نهد. نصیحت می کنم که نوکرت کاکامبو و دوشیزت کونگوند را فراموش کنی.
مارتین خیلی تسلی بخش نبود. افسردگی کاندید بیشتر شد و مارتین هرگز از نمایاندن این که فضیلت و خوشبختی کمی در این زمین وجود دارد، مگر شاید در الدرادو جایی که کسی نمیتواند به آن برود، دست بر نداشت. درباره این موضوع مهم بحث می کردند و هنوز منتظر کونگوند بودند که کاندید در میدان سن مارک متوجه یک جوان راهب تیتان شد که بازو به بازوی دختری داده بود. جوان تیتان سالم و سرحال و توپل به نظر می رسید. چشمانش روشن بودند. حالتهایش توأم با غرور، نگاههایش زیرکانه و طرز راه رفتنش متکبرانه بود. دختر بسیار زیبا بود و با صدای بلند آواز می‌خواند. او نگاههای عاشقانه به تیتان می‌کرد و گاه گاهی گونه‌های چاقش را نیشگون می‌گرفت. کاندی به مارتین گفت:
دست کم باید قبول کنی که اینها خوشبختند. تا به حال در تمام زمین مسکونی مگر الدورادو جز بیچارگی و بدبختی ندیدم، ولی شرط می‌بندم که این دختر و این راهب موجودات خوشبختی هستند.
من شرط می‌بندم که نیستند.
ما فقط برای شام از آنها دعوت می‌کنیم و بعد خواهیم فهمید که من اشتباه می‌کنم یا نه.
فوری نزدیکشان شد، سلامی داد و آنها را به مهمانخانه‌ای که در آن ساکن بود، به ماکارونی، خوراک کپک لومباردی، خاویار خیز خورده در شرابهای مونت پولیچانو، قبرس، ساموس و کمی لاکریما کریستی دعوت کرد. دختر از خجالت سرخ شد، ولی تیتان با خوشحالی پذیرفت. و دختر که مات و مبهوت به کاندید مینگریست و اشک میریخت، دنبال او روان شد. وارد اتاق شده نشده به کاندید گفت:
چی؟ یعنی این همان ارباب کاندید است که حالا دیگر پاکت را نمی شناسد؟
کاندید که تاکنون به دقت به او نگاه نکرده، چرا که کونگوند از پیش تمام ذهنش را اشغال کرده بود، با شنیدن این کلمات به او گفت:
تفلک، تو همانی هستی که دکتر پانگلوس را به آن حال انداختی؟
پاکت گفت:
آقا، همان هستم. میبینم که شما همه چیز را در آن باره میدانید. شنیدم که بلاهای وحشتناکی بر سر تمام خانواده بانوی من، بارونس و کونگوند دوست داشتنی آمده است. قسم می‌خورم که سرنوشت من هم همانقدر بد بوده است. آن موقعی که شما ازش صحبت می‌کنید، من کاملاً بیگناه بودم. یک فرانسیسکن که اقرار نیوش من بود، به راحتی فریبم داد. نتایجش وحشتناک بود. کمی پس از آن که جناب بارون شما را با آن اردنگی محکم که به پشتتان زد بیرون کرد، من هم مجبور شدم قصر را ترک کنم. اگر یک پزشک مشهور دلش برایم نمی سوخت، حالا من مرده بودم. از روی حق شناسی مدتی معشوقه این دکتر شدم. زن عجوزش که دیوانوار حسود بود، هر روز بیرحمانه کتکم می زد. پزشک زشترین مرد و من بدبخترین موجود روی زمین بودم که پشت هم برای مردی کتک می خوردم که دوستش نداشتم. شما می دانید آقا که چقدر برای یک زن نقنقو خطرناک است که با یک پزشک ازدواج کند؟ این مرد که از عادت زنش خشمگین شده بود، یک روز به نام داروی سرماخوردگی چنان داروی قوی بهش داد که در میان تشنج‌های ترسناک جان داد. خیشانش از مرد زن مرده شکایت کردند. او از آن منطقه فرار کرد و من به زندان افتادم. اگر زیبایی نداشتم، بیگناهیم هیچ وقت نجاتم نمیداد. قاضی مرا آزاد کرد به شرطی که جایگزین پزشک شود. به زودی دختر دیگری جای مرا گرفت. بدون هیچ دستمزدی بیرونم کرد و من مجبور شدم این کار شنیع را که برای شما مردها بسیار خوشنود کننده است، در حالی که برای ما چیزی جز گودال بی انتهای غم و اندوه نیست، ادامه دهم. برای این کار به ونیز آمدم. آخای عزیز، اگر بتوانی تصور کنی که مجبوری یک بازرگان پیر، یک وکیل، یک راهب، یک کرجیبان و یک پدر روحانی را از دم نوازش کنید، که مجبوری هر نوع دشنام و بی‌حرمتی را تحمل کنی، که بارها و بارها خار و خفیف شوی، که برای بالا بردن دامن پیش مردانی چندش آور دامنی قرض کنی که همین مردها هر چرا که ازشان به دست آوردی ازت بگیرند، که پلیس تلکت کند و فقط دورنمای سن بالای نفرت آور بیمارستان و تل کود را ببینی، نتیجه میگیری که من از بدبخترین موجودات روی زمین هستم.
به این صورت در حالی که مارتین گوش کنان نزدیکشان نشسته بود، پاکت قلبش را در یکی از اتاقهای مهمانخانه به کاندید خوب نزدیک کرد. سرانجام مارتین به کاندید گفت: میبینی؟ تا به حال نصف شرط را بردم. برادر ژیروفله در اتاق پذیرایی مانده بود و داشت پیش از شام نوشیدنی مینوشید. کاندید به پاکت گفت:
ولی چطوری؟ وقتی دیدمت خیلی خوشحال و شادمان به نظر می رسیدی. آواز می خواندی و تیتان را با لذتی طبیعی نوازش می کردی. و به نظر من درست همینقدر که از بدبختیت گفتی، خوشبخت آمدی.
پاکت جواب داد:
آقا، این یکی دیگر از بدبختی های این شغل است. دیروز یک افسر مرا لخت کرد و کتک زد و امروز باید برای خوشنودی یک راهب خوشخلق به نظر بیایم.
کاندید توضیح بیشتری نخواست. برای او مسلم شد که حق با مارتین بوده است. با پاکت و تیتان پشت میز نشستند. غذا به اندازه کافی مطبوع بود و وقتی تمام شد، معاشران با صداقت با یکدیگر صحبت کردند. کاندید به راهب گفت:
پدر، به نظر من شما کسی هستید که تمام دنیا باید بهتان رشک ببرند. سلامتی بر گونه هایتان گل انداخته و از سیمایتان خوشنودی جلوه‌گر است. برای سرگرمی دختری زیبا در اختیار دارید و زندگیتان به عنوان یک تیتان بسیار راضی به نظر می رسید.
برادر ژیروفله گفت: عجب، ای کاش تمام تیتان ها به ته دریا بروند. صد بار وسوسه شدم که سومه ام را به آتش بکشم و به ترکیه بروم. وقتی 15 ساله بودم، پدر و مادرم مجبورم کردند که این ردای منفور را بتن کنم. اینطوری می توانستند پول بیشتری برای برادر بزرگتر لعنتیم کنار بگذارند. خدا درماندهش کند. حسادت، افرقه و خشم زیاد طبق قانون طبیعت از دیوارهای صومعه سبز می شوند. این حقیقت دارد که من برای به دست آوردن کمی پول وعظهای بدی کردم. نصف آن را که پیر دیر از من دزدید. باقی مانده در داشتن میانه خوب با دختران به من کمک کرد. ولی وقتی شب میخواهم به صومعه برگردم، آمادم تا سرم را به دیوارهای سلولم بکوبم و تمام طلبه های من همین حالت را دارند. مارتین رو به کاندید کرد و با سردی همیشگیش گفت:
خب، حالا دیگر تمام شرط را نبردم؟
کاندید 2000 قروش به پاکت و 1000 به برادر ژیروفله داد و گفت:
به تو اطمینان میدهم که با این پول خوشبخت خواهند شد.
من همچین عقیده‌ای ندارم. قروش های تو ممکن است حتی آنها را بدبخت‌تر از قبل بکند.
ممکن است، ولی چیزی دلداریم میدهد. من متوجه شدم که آدمی اغلب کسی را که هرگز انتظار دیدنش را ندارد دوباره میبیند. این از این نظر میتواند خوب باشد که با بازیابی گوسفند سرخ و پاکت کونه کند را نیز باز خواهم یافت.
امیدوارم که او روزی تو را خوشحال کند، گرچه بعید میدانم.
آدم سرسختی هستی.
من زندگی ها کردم.
ولی به این کرجیبانان نگاه کن، همیشه آواز نمیخوانند.
تو آنها را در خانه همراه همسرانشان و بچه های جیغ جیغو ندیده ای. رئیس جمهور ونیز مشکلات خودش را دارد، کرجیبانان مشکلات خودشان را. درست است که به طور کلی بهتر است که رئیس جمهور باشیم تا کرجیبان، ولی اختلاف آنقدر کم است که گمان نمی کنم ارزش توضیح دادن داشته باشد.
در این مورد می شود زیاد صحبت کرد. مثلا همین سناتور پوکاکورانته که قصر زیبایی در برنتا دارد و مهمان نواز است. می گویند مردی است که هرگز لحظه‌ای رنگ غم و قصه را ندیده است.
من مایلم چون این نمونه نادری را ببینم.
کاندید فوری کسی را نزد جناب پوکاکورانته فرستاد تا از او اجازه بگیرد که فردا به دیدارش برود.
بخش 25 دیدار با لورد پوکاکورانته نجیبزاده ونیزی.
کاندید و مارتین یک کرجی به مقصد برنتا گرفتند و زود به قصر پوکاکورانته نجیبزاده رسیدند. باغ‌ها بزرگ و پر از مجسمه‌های مرمرین زیبا بود. قصر طرحی زیبا داشت. صاحب خانه 60 ساله و بسیار ثروتمند. با ادب ولی گرمی کم به استقبال ملاقات کنندگان کنجکاوش رفت. کاندید ناراحت شد، اما مارتین اصلا نرنجید. ابتدا دو دختر زیبا با لباس‌های مرتب شکلات آوردند که آن را زده بودند تا پف کند. کاندید نتوانست از ستایش زیبایی، وقار و مهارتشان خودداری کند. پوکاکورانته گفت:
موجودات خیلی خوبی هستند. من بعضی اوقات آنها را به تخت خوابم میبرم، چون از بانوان شهری با آن عادتهای احمقانه، عیبجویی کردنها، حسادتها، بدخلقی و غرور کمشان و تمام سخنان عاشقانه‌ای که آدم باید برایشان بسازد یا دستور ساختشان را بدهد خسته شدم. ولی با این همه این دو دختر هم دیگر دارند و سلام را سر می برند.
پس از نهار کاندید سری به سرسرای بزرگ زد و زیبایی نقاشی ها در شگفت ماند. او از نقاش دوتا از عالی ترین تابلوها پرسید. سناتور گفت:
آنها کار رافائل هستند. سالها پیش بی خود و بی جهت آنها را به بهای گزافی خریدم. میگویند که در ایتالیا بهترین هستند، ولی به هیچ وجه مرا راضی نمی کنند. رنگها همه تبدیل به قهوه‌ای شدند. فیگورها مدل خوبی نداشتند و به اندازه کافی برجسته نیستند. پارچه ها شباهتی به پارچه های واقعی ندارند. یک کلام، مردم هرچه می خواهند بگویند. من تقلید واقعی از طبیعت را در آنها نمی بینم. من فقط وقتی تابلوی نقاشی را دوست دارم که بتوانم در آن نشانی ملموس از طبیعت واقعی را ببینم. و این نوع تابلو وجود ندارد. تابلوهای زیادی دارم، ولی دیگر نگاهی بهشان نمی اندازم.
منتظر شام که بودند، پوکاکورانته دستور داد تا یک کنسرتو اجرا شود. کاندید موسیقی را دلنشین یافت. پاکو کورانته گفت:
آن صدا شاید برای نیم ساعت شما را سرگرم کند، ولی اگر کمی بیشتر ادامه پیدا کند، همه را خسته می کند. گرچه هیچ کس جرأت پذیرفتنش را ندارد. موسیقی امروز فقط هنر اجرای قطعات مشکل است، و آنچه صرفاً مشکل است، نمی تواند برای مدتی رضایت بخش باشد. من شاید اپرا را ترجیح می دادم اگر راهی برای شورشی و عظیم کردن آن پیدا نمی کردند. هر کسی که تراژدی های بد با موسیقی تنظیم شده را دوست دارد، دستش را می فشارند. در این اجراها، صحنه تنها برای شروع چیده می شود. دو یا سه آواز مضحک به صورتی نامناسب برای جلوه دادن به حنجره هنرپیشه زن طراحی می شود. هر کسی می خواهد یا می تواند از تماشای وول خوردن بیخاصیت نقش سزار یا کاتو یا شق و رق راه رفتن ناشیانه شخصیت ها لذت ببرد. من که مدت زیادی است از این مزخرفات بی ارزش که افتخار ایتالیای مدرن نامیده می شوند و پادشاهان هزینه های کمرشکنی برایشان می پردازند دست کشیدم.
کاندید هرچند با کمرویی کمی با سناتور بحث کرد، مارتین کاملا با سناتور هم عقیده بود. برای شام نشستند و پس از خوردن غذای عالی به کتابخانه رفتند. کاندید که یک کپی از هومر را در صحافی عالی دید، از لرد نجیب‌زاده به خاطر سلیقه خوبش تعریف کرد و گفت: این نویسنده محبوب پانگلوس بزرگ بهترین فیلسوف تمام آلمان بود. پوکو کورانته به سردی گفت:
نویسنده محبوب من نیست. یک بار متوجه شدم که از خواندن کتاب او لذت میبرم، ولی گزارش همیشگی جنگ هایی که شبیه هم هستند، آن خدایانی که دخالت میکنند ولی چیزی را تغییر نمیدهند، آن هلنی که باعث و بانی جنگ است و بعد در داستان نقشی ندارد، آن تروایی که همیشه در محاصره است و هرگز تسخیر نمی شود، تمام اینها به شدت حوصله مرا سر می برند. گاهی از خردمندان پرسیدم که خواندن این کتاب آنان را مثل من خسته نمی کند. آنهایی که صادقانه جواب می دهند می گویند که کتاب در دستشان مثل سرب سنگینی کرده، ولی باید به عنوان اثری به یادگار مانده از باستان آن را در کتابخانه‌شان داشته باشند، مثل سکه‌های کهنه زنگ‌زده‌ای که در کسب و کار واقعی مصرفی ندارند.
کاندید گفت: جناب عالی که همان عقاید ویرژیل را ندارید. پوکو کورانته گفت:
می‌پذیرم که دومین، چهارمین و ششمین کتاب‌های انئید عالی‌اند، ولی درباره آئنیاس پرهیزکار، کلوانتس قوی، آکاتس باوفا، آسکانیوس کوچک، آن شاه لاتینوس بی کله، آماتای میان حال و لاوینیای بی نمک، گمان نمی کنم چیزی به سردی و نامطبوعی آنها وجود داشته باشد. من تاسو با آن داستانهای خوابگردی آریوستو را ترجیح می دهم.
جسارتم می پرسم، شما از خواندن هوراس لذت زیادی نمیبرید؟
او اندرس هایی دارد که مردی دنیا دیده میتواند از آنها استفاده کند، و چون آثار او بیت های پرشوری دارد، راحت تر در خاطر میمانند. ولی من برای بخش سفرش به بریندیسی، توصیفش از شامی بعد، یا توجهش به داد و بیداد هوچی ها بین مردم پوپیلوس که همان گونه که میگوید حرفهایشان پر از چرک بود و دیگرانی که حرفهایشان پر از سرکه بود، اهمیت بسیار کمی قائلم. من به شعرهایی که علیه پیرزنان و ساحره ها گفته احساسی جز انزجار ندارم و نمیتوانم بفهمم چه چیزی در دوستش ماسیناس انقدر مؤثر افتاده که او را جزو شاعران قنایی میداند. با آن پیشانی بلندش به ستاره ها برخواهد خورد. احمق ها همه چیز را در یک مؤلف مشهور تحسین می کنند. فقط از روی هوس آنها را خواندم. من فقط آنچه را که به سبک و سیاق خودم باشد میپسندم.
کاندید که هرگز نیاموخته بود که خودش قضاوت کند، از آنچه میشنید بسیار شگفت زده شد و مارتین طرز تفکر پوکوکرانته را کاملا عقلانی یافت. کاندید گفت:
یک کپی از سیسرو. گمان کنم که دیگر خواندن آثار این مرد بزرگ خسته تا نکند.
ونیزی جواب داد:
هرگز آثار او را نخواندم. وقتی که از رابیلیوس یا کلونتیوس دفاع می کند، دیگر مرا با او چه کار؟ به عنوان قاضی همیشه دستانم پر از دادخواهی بوده است. احتمالاً کارهای فلسفی او را بیشتر می پسندم، ولی وقتی می بینم به همه چیز مشکوک است، نتیجه می گیرم که به اندازه او می دانم و احتیاج ندارم برای نادان شدن از او کمک بگیرم.
مارتین فریاد زد: اینجا 80 جلد از مقاله های گردآوری شده ی آکادمی علوم هست. شاید چیز خوبی در آنها باشد. پوکوکرانته گفت:
به راستی اینطور بود. اگر یکی از این نویسندگان احمق فقط یک راه جدید برای سوزن سازی کشف می کرد، اما در تمام این مجلدها چیزی جز سیستم های بی اساس وجود ندارد. هیچی، حتی یک کشف مفید.
کاندید گفت: چقدر نمایشنامه‌های زیادی آنجا می‌بینم، برخی به ایتالیایی و برخی به اسپانیایی و فرانسوی. سناتور گفت:
بله، 3000 تا هستند و 3 دوجین نمایشنامه خوب در آنها نیست. و اما این مجموعه موعظه‌ها که همه با هم ارزش یک ورق سنکا را ندارند و تمام این کتاب‌های قطور الهیات، مطمئن باشید که نه من و نه هیچ کس دیگر هرگز آنها را باز نخواهد کرد.
مارتین متوجه شد که برخی قفسه ها پر از کتاب های انگلیسی است و گفت:
حدس می زنم که جمهوری خواه ها از بیشتر این کتاب های نوشته شده در سرزمین آزادی لذت ببرند.
پوکوکرانته جواب داد:
بله، این که همانطور که فکر می کنیم بنویسیم خیلی خوب است. امتیاز نوع بشر است. در تمام ایتالیای ما، مردم آنچه را می نویسند که بهش فکر نمی کنند. مردمی که در سرزمین سزارها و آنتوننها زندگی می کنند، بدون اجازه از دومینیکن جرأت ابراز عقیده ندارند. من از آن آزادی که از نبوغ انگلیسی می دمد، شادمان می شوم. اگر شور و شوق هواداران تمام آنچه را که در این آزادی پر ارزش خوب است، تباه نکند.
کاندید با اشاره به میلتون پرسید که آیا او این نویسنده را مردی بزرگ نمی داند؟ پوکوکرانته گفت:
کی؟ آن وحشی که در 10 کتاب با شعرهای پیچیده از اولین قسمت کتاب پیدایش تفسیری طولانی کرده؟ آن مقلد خام یونانی ها که خود آفرینش را هم از شکل می اندازد و وقتی موسی ذات باری را آفریننده جهان با کلمه می داند، گستره وسیعی بیرون از گنجه آسمانی به مسیح می دهد تا طرحش را تمام کند؟ از من انتظار دارید مردی را که دوزخ و شیطان تاسو را به هم زده تحسین کنم؟ کسی که یک بار لوسیفر را به شکل وزق و یک بار به شکل کوتوله درآورده؟ کسی که می خواهد خود را با بحث هایی که بیشتر از 100 بار تهش درآمده غالب کند؟ کسی که برای خودش خداشناسی می بافد و در حالی که طنز اختراع اسلحه گرم آریوستو را جدی گرفته به شیطان دستور شلیک توپ به آسمان می دهد؟ نه من و نه هیچ کس دیگر در ایتالیا نمی تواند از این گزافه های ملالاور لذت ببرد. پیوند گناه و مرگ و هیولایی که از گناه زاده می شود هر انسانی را گرچه ذوقش پالوده نشده باشد به تهوع می اندازد و توصیف طولانیش از بیمارستان تنها برای گورکنها خوب است. این شعر مبهم، گزاف و نفرت برانگیز در زایشش به حقارت رسید. من امروز همانطور که معاصران در کشورش با او برخورد کردند با آن برخورد می کنم. به هر حال آنچه را می گویم که بهش باور دارم و خیلی کم اهمیت می دهم که دیگری با من موافق باشد.
کاندید کمی از این درشتی ها دلتنگ شد. او به هومر احترام می گذاشت و به میلتون دلبستگی داشت. زیر لبی به مارتین گفت: می ترسم این مرد اهانت زیادی بر شاعران آلمانی روا دارد. مارتین گفت: خودت را آزار نده. کاندید که هنوز آهسته صحبت می کرد گفت: چه مرد فوق‌العاده‌ای، این پوکو کرانته چه نابغه بزرگی باید باشد، هیچ چیز نمی‌تواند راضیش کند. نگاه کنان به کتاب‌ها به پایین به باغ رفتند. کاندید زیبایی‌های بسیار آن را ستود. صاحب خانه گفت:
من چیزی به این بدسلیقگی ندیدم. هرچه اینجا داریم بی ارزش است. فردا می‌دهم تا اینجا را باشکوه تر کنند.
هنگامی که دو ملاقات کننده جناب لورد را ترک می کردند، کاندید به مارتین گفت: خب، حالا دیگر باید موافق باشی که او خوشبخت ترین مرد روی زمین است، چرا که از هر چه دارد برتر است. مارتین گفت:
یعنی ندیدی که از هر چه دارد متنفر است؟ افلاطون مدتها پیش گفته که بهترین معده ها آنهایی نیستند که همه غذاها را پس می زنند.
ولی مگر رضایت در انتقاد از همه چیز نیست؟ در دیدن زشتی هایی که دیگران فکر می کنند زیبایی است؟
یعنی رضایت در نداشتن رضایت؟
اوه، خب، پس من تنها مرد خوشبخت هستم، یا خواهم بود، وقتی دوباره دوشیزه کنگوند را ببینم.
امیدواری همیشه چیز خوبی است.
اما روزها و هفته ها سپری شدند، و کاکامبو باز نگشت. کاندید انقدر غرق در اندوه بود که حتی توجه نکرد پاکت و برادر ژیروفله فراموش کرده اند بیایند و از او سپاسگزاری کنند.